بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. و قال موسی ربنا انک ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و انوارا فی الحیات الدنیا ربنا لیدلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی انوارهم و اشتد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتهما استقیما و لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. موسی کریم سلام الله علیه بعد از ارائه آیات بیین و معجزات روشن و اتمام حجت، دید یک گروه کمی از جوانها ایمان آوردن. البته بعدها مؤمنان بیشتر شد. به اونها فرمود اکنون آغاز مبارزه است، برای اینکه او که شما را رها نمی کند. که در مبارزه هم ایمان و توکل و تسلیم در برابر امر خدا لازم است. اگر به خدا مؤمنید توکل کنید و اگر چنونچه مستسلمید منقادید سلمید، این توکلتون را حفظ. اینا هم عرض کردن ما فقط بر خدا متوکلیم و به غیر خدا هم تکیه نمی کنیم. لکن مستحضرید، معنای توکل کردن این نیست که انسان بگوید خدا یا من کارها را به تو واگذار کنم و هیچ احساس مسئولیت نکند. در هر لحظه باید بین خوف و رجا باشد. انسان تا زنده است در معرض خطر است، لذا هرگز با توکل مشکلات بعدی حل نمی شود. این که می گوییم به ما دستور داد فرمود به این که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، همین است. اونا که گفتن ربنا الله و توکل کردن، باید لحظه به لحظه مستقیم باشند، مواظب باشند. خب لحظه به لحظه خطر هم انسان را تهدید می کند. لحظه به لحظه باید از ذات اقدس اله مدد طلب بکند. این که ما مرتب در نمازها میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اون چرا که تا حال متوجه نشدیم خدایا هدایت کن متوجه بشیم، اون چرا که متوجه شدیم و توفیق عمل پیدا که عمل به اون را پیدا نکردیم خدایا توفیق بده عمل بکن، اون چرا متوجه شدیم و عمل بکنیم خدایا توفیق بده اون راه را ادامه بدیم. این اهدنا گاهی معنی علمناس، گاهی معنی فقهناس، گاهی معنی عدمناس به مانندون. پیروان موسی کریم سلام الله علیه عرض کردن خدای ما ایمان آوردیم، توکل کردیم، اما دو تا خطر ما را تهدید میکنن. یه خطر معنوی، یه خطر مادی. یه خطر مربوط به دین، یه خطر مربوط به دنیا. خطری که مربوط به دین است آن است که ممکن است ما در اثر شبهه، ضعف فکری، کجندیشی، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی مورد فتنه کافران قرار بگیریم و معاذ الله دست از این دین برداریم. کی تضمین میکند انسانی که مؤمن است تا آخر عمر مؤمنن بموند؟ اگر یک گروهی شبهه پذیر شدن، اینا فتنه کافرانند. یک گروهی ساده لوح شدن، اینا فتنه کافرانند. فتنه یعنی چی؟ یعنی مورد آزمون کافرانند. کافران نسبت به اینها مغرور میشن، رو اینا کار میکنن، با شستشوی مغزی اینا رو دوباره مرتب میکنن. این خطر همیشه بود و هست. اینا به موسی در جوار موسی کنیم به ذات اقدس ایرا عرض کردن خدایا این خطر ما رو تهدید میکنه، ما هم بیه مشت تازه مسلمان شد، از شبهات این هم که بیخبریم. خیلی هستن که در دربار فرعون ترویج کردن یا گفتن به این که ما میراث فرهنگی را، آثار فرهنگی را، اینا را باید حفظ بکنیم، یا اگر چنون چه بت پرستی بد بود، خدا که قادر هست چرا جلوش تا حال نگرفته بود؟ از این شبهاتی که قرآن کریم تک تک این شبهات را نقل میکند و رد میکند. عوام از بت پرست یه جور حرف میزنند که نابجد نابا علال امه، اون محققانشون، پژوهشگرانشون که بالاخره میخوان این رو نگه بدارن، این فکر باطل را، یه جور استدلال میکنن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، خلط بین اراده تکوین و تشریع دارن. تک تک این شبهات را، چه اونها که مال عوام از وثنیین است، چه اونها که محققین از وثنیین است، همه را نقل میکنند ابطال میکنند. الان شما ببینید خدای ناکرده چهار تا جوان در معرض آفت و آسیب هست. اینا فتنه روشنفکران بیدین هست. فتنه یعنی چی؟ یعنی اینا جوان هست، آماده پذیرش هست، اون مایه علمی را ندارن، گرفتار ضعف علمی هست، شبه هم یه ویروس هست. اینا هم که در معرض اون هستن، تو چنگ این هستن، مغرور میشن، میگن ما اینا را از پادر میاریم. این جوان ها میشون فتنتون للکافری، فتنتون للظالمی. پیروان موسی کریم عرض کردن خدا یا دو تا خطر ما را تهدید میکنن، که این که ما با تو اینا رو ما کار بکنم، ما تازه مسلمان شدیم، از شبهات اونها و از دسیسه اونها که خبری نداریم، اونا مغرور بشن، ما مورد فتنه و آزمون اونها قرار بگیریم، ما رو منحرف بکنن، به کجراه ببرن، تو ما رو حفظ بکن. این یکی، این مال اون محققان و درباریان تحصیل کرده فرعون. اما درباره اون نیروهای جلاد فرعون، خود فرعون و نیرو جلاد که کارشون یسومون سوم العذاب بود، یسومون هم سوم العذاب بود، یذبحون ابناءهم بود، یستحیون نسبت به اینها عرض کردن منجی را من القوم الظالمین ای الکافرین، هم ما را از اینهایی که یسومون هم سوء العذاب دارن از اینها نجات بده، هم ما را از اون شبه افکنها برهان. این دو تا خطر ما را تهدید میکنند و خدای ما را از این دو خطر نجات بده. لذا عرض کرد دعا هم مستجاب شد و گروه که اهل این دعا نبودن به دام اون ویروس سامری افتادن. خب تو نوبت های قبل عرضتون رسید، نه خدا نه تنها بالاتر از خدا فرض ندارد، مثل خدا هم فرض ندارد، لیسه کم از دیشه. گاو هم که معروف به بلادت است، میگن این ابلد من البقر، ابلد من الثور. گاو که معروف به بلادت و کودنی است، گوساله که از او بدتر است، بدتر از هر دو اون سرامی که گوساله است. گوساله چون گوساله که سامری در آورد که سرامی که دستی بود، این تو نبود که واقعا یک حیوانی باشه، یه حیات داشته باشه. این نکته هم که از کریمه استفاده شده است که فرمود اخرج لهم اجلا جسدا له خوار و نه اجلا له خوار، نه که واقعا گوساله بود، زنده بود، حیاتی داد، به صورت گوساله تعبیه کرده چیزی را در او که بانکی می داشت به صدایی برمی آورد. خب حالا اون گوساله زنده چی می فهمه که این گوساله سرامی که دستی فهمه؟ نازلترین و پسترین چیز را به جای بالاترین چیز جهان هستی قرار دادن، گفتن هازا اله کن و اله موسا، عدی هم قبول کردن. خب این شده فتنه، یعنی اون کسی که قدرت مقاومت ندارد چهار تا خلاف را به صورت ثواب تلقینش بکنن، چهار تا شبهه را در ذهن و القا بکنن، این بر میگرده. در یه روایت نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود هر جایی میخوای بری، حالا یا شهر یا ده، اول تحقیق کن ببین یه عالم متدین دینی در اونجا وجود دارد یا نه، اگر ندارد اون ده نرو، اون شهر نرو، اونجا اقامت نکن، برای اینکه بالاخره افراد ممکن است شبه ها را منحرف بکنن یا طرزی شبه القا کنن که شما نتونید جواب بدید. اول به فکر باشید اونجا کتابخونه داره، عالم داره، مؤمن محقق داره، بعد برید. اینا هم عرض کردن خدایا نجنا لا تجعلنا فتنتن للقوم ظالمین. یه دعاییست که پیروان حضرت خلیل سلام الله علیه این دعا را دارن، مؤمنان بون حضرت این دعا را دارن، مقتدیان بون حضرت این دعا را دارن. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 5 این است، آیه 4 این است که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم. بعد گفتن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. خدایا بالاخره یه مایه علمی ما بده، قبل از اینکه اون مایه علمی رو ما پیدا کنیم مبادا ما گرفتار چهار تا شبهه بشیم و اوضاع برگرده. الان شما میبینید بعضیا هم متاسفانه بالاخره بی ارتباط به همین حوزه ها نبودن، اما یک کسی که شبهه زده است یتبعون ما تشابه علیه گرفتار اونن، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأویله و یعلم تأویله الا الله و راسخون علم که ائمه علیهم السلام اینا میدونن. میبینید حالا به عنوان شبهه چجوری این متشابهات جمع‌بندی میشه و علیه اسلام و قاعده اسلامی و فقه اسلامی حرف منتشر میشه. غالب شما ها بالاخره یا شهر لومه را درس گفتید یا بالاخره بحث کردید، مکاسب یا درس گفتید یا بحث کردید، میدونید تو مسئله غیبت، مسئله تهمت، مسئله افترا، مسئله مسخره، اینا جزء محرمات است. در غالب این موارد این فرق هم مطرح است که آیا غیبت فرون کسی که موافق دین ما نیست، مثلا یهودی است یا مسیحی است، جایز است یا نه، آیا غیبت مسیحی جایز یا نه، آیا تهمت مسیحی جایز یا نه، آیا افترا جایز یا نه، این در غالب این فروعات هست. بعضی میگن عمومات به اطلاقات منصرف است به مؤمن، چون دارد یقی نمیشه غیبت مؤمن را کرد، نمیشه چیزی کرد، بنابراین غیبت اونها جایز است، تهمت اونها جایز است. این تو این بحث های فقهی هست، چه تو مکاسب چه تو شلامت. خب یه کسی حالا ممکن خدا را کرده معمم هم باشه، اینا را جمع‌بندی بکنه بعد بگه فقه قضایی این به درد گذشته میخوره، الان فقهای ما باید تجدید نظر بکنن، من که مسئله حقوق بشر هست، فقهی که نتواند آبروی همه شهروندان رو حفظ بکند این چه فقهیه؟ اون اسلامی که نتواند آبروی همه شهروندان رو حفظ بکند، خب چطور غیبت کردن و آبرو ریزی یک شهروند غیر مسلمان جایز است و فقط مسلمان ها هستن محترمن؟ این معلوم میشه معاذ الله حالا یا اصلش رو اشکال داره یا فهم فقها رو اشکال داره. این نشانه اون شبهه زدگی است. غافل از این که تو همون شهر لمعه این حرف هست، تو مکاسب این حرف هست، تو همه کتاب های فقهی اون حرف هست. این رو خوب گوش بدید، چون درد روزه. حالا معلوم بشه که چرا بچه های جوان ایمان آورده بنی اسرائیلی نعا کردن، تضرع کردن که خدایا ما را از این شبهه نجات بده. اون نجات دادن، دریافت نجات از ظلم ظالمان یه حساب دیگر است. اون خب همه میفهمن که ظالم وقتی داره ظلم میکنه انسان به خدا پناه بره از شر او درام باشه. اما خودش مبادا یه مقاله رو بخونه، یه کتاب بخونه، یه روزنامه رو بخونه، زیر رو بشه، چارت شبهه، شبهه را آدم تا نتونه حل بکنه او آدم منحل میکنه. شبهه نظیر سر و سرطان نیست که آدم 5-6 سال با او دوام بیاره. شبهه مثل سکته است، آنی است. ولو آدم با او کار نداشته باشد او آدم منحل بکنه، یه وقتی ببینه یه مدت بعدی بروز میکنه، سر از جای دیگه در میره، سا خدا نکرده کار دیگه میکنه، یه حرف دیگه میزنه. شبهه مثل سکته مغزی یا سکته قلبی است که تأثیرش آنی است. حالا ظهورش بعد دو سال یا سه سال است. سکته مثل شبهه مثل سرطان و سرین ها نیست که بعد چند سال اثر بکنه، اثرش آنی است. حالا شخص ممکنه کتمان بکنه، فعلا نگه، مثل کافران و منافقانی که نمیگن. خب تو تمام کتاب‌های فقهی هست این دو تا مطلب را، دو تا مسئله را شما ملاحظه فرمایید. یه مسئله این است که حالا کسی معاذ الله حرمتی برای پیغمبر ما قائل نیست، این همه معجزات و وجود باره که پیغمبر آورد، وجود باره که است امیر را در حضور هزارها نفر بلند کرد گفت این علی جانشین منه، برای او هم ثابت شده که پیغمبر در قدیم چی فرمود، نه آبروی برای پیغمبر قائله، نه آبروی برای حضرت امیر قائله، نه اهل ولایت است، نه اهل امامت است. حالا بر ما چرا واجب باشه که آبروی رو حفظ بکنی؟ حالا ما دو نفر اینجا نشستیم، هیچ کم تو خونه ما نیست، ما دو بده دارم حرف میزنیم، چرا حالا ما باید آبروی رو حفظ بکنیم؟ او که آبروی پیغمبر ما، امام ما رو حفظ نمیکنه که. غیبت کردن، دو نفر در اتاق خودشون نشستن غیر از خدا با احدی با خبر نیست، اگر درباره مسلمان و مؤمن محترمی دارن سخن میگوین، حفظ آبروی اون در همین فضا هم واجب، هیچ کم نیست مگر خدا، ولی واجب. حالا یه کسی که دین ما رو قبول نداره، آبروی برای پیغمبر امام ما قابل نیست، آبروی برای نظام ما قابل نیست، حالا برای ما واجب باشه تو اتاق آبروی رو حفظ بکنیم؟ این واجب نیست. این یه مسئله. اگر فقها ها فرمودن به اینکه غیبت غیر مؤمن جایز است، اینجا رو بشه. مسئله دیگه، ظلم آیا جایز است یا نه؟ یه وقتی شما میخواید به جامعه منتقل کنید، به حقوق بشر منتقل کنید، به ظلم برسید، ظلم برو نسبت به کافر حربی هم حرامه. این رو همه فقها گفتن. ظلم نسبت به سگ هم حرامه، نسبت به مار و عقرب هم حرامه. حالا کسی رفته باغ وحش، مگر میتونه به این مار پرسم سمی ظلم بکنه؟ اگر جایی ریختن آبروست، جایی سلب حیثیت است، جایی ظلم صادق است، جایی تعدی صادق است، جایی مسلوب الحیثیه کردن صادق است، بالاخره ظلم است. همه گفتن حرامه دیگه، یک فقیه دو فقیه که نگفتن. شما از همه فقها ها، از همه مراجع دامت برکات ها سوال بکنید که ما رفتیم تا واقع وحش، آیا میتونیم به این مار ظلم بکنیم یا نه؟ همه میگن حرامه. یه سگ اونجا دیدیم، به گرگ اونجا دیدیم. این دین عدل است. پس دو تا مسئله است. حالا کسی دو نفرن دو در اتاقشون نشستن، ثالثشون هم الله هست، اینا در برای یک کسی حرف میزنن، حالا برای اینا واجب است آبروی اون شخصی که قبول نداره اصلا جریان قدیر را، با که همه مسائل برش حل شده است، حالا برای امام ما و پیغمبر ما و نظام ما و شهدای ما هیچ آبروی قائل نیست، حرمتی قائل نیست، بر ما واجب باشد که پشت رو حرف نزنیم؟ اما اگر به جامعه منتقل میشه، یه چیزی رو میخوام در فضای باز بگوییم، در روزنامه ها بنویسیم، در جامعه بگوییم، منتشر بکنیم که از او عنوان ظلم انتظار میشه، خب حرام دیگه. بنابراین همه شهروندا از عدل ما باید استفاده کنن، ما نسبت به همه باید عادل باشیم. نسبت به باغ وحش باید عادل باشیم. این دینه، این دین نوره. وقت کسی بیاد این دوتا مسئله رو به هم خلط بکنه، یکی رو بذاره کنار، یفرقون بین الله و رسولهی باشه، نؤمن با بعض باشه، نکر با بعض باشه، بعد بگه این فقه مال طارق مصرفش گذشته است. خب فقه ای رو گفته، او رو هم گفته دیگه، ای رو اینجا گفته، او رو اونجا گفته. الان اینکه به برکت نظام اسلامی همه این اقلیت ها مثل دیگران از حقوق خوب برخوردارن، این رو عدل اسلامی است دیگه. مگه میشه به یک کلمی ظلم کرد؟ مگه میشه مسیح ظلم کرد؟ مگه میشه به یک کمونیست مستعمر ظلم کرد؟ الان این چریک های فدایی خلق اون اکثریت رو کافرن دیگه، کسی کاری بنا ندارد که. همه حقوقی که شیعه ها و مسلمان داره اونم داره، با اینکه صریحا میگن کافرن، خدا رو قبول ندارن، نه اون اقلیتی که فرمان مسلحانه دارن، اون اکثریتشون خب کافرن، نه خدا رو قبول دارن نه قیامت قبول دارن، ولی از عدل اسلامی دارن استفاده میکنن. این میشه حقوق بشر. اگر کسی خدایی ناکرده شبه زده باشه، فتنه زده باشه، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه است، به دنبال اون میره دیگه، نمیره همسایه این حب یه حکم دیگه هم هست. غرض این است که اونا فهمیدن که در معرض خطرن به ذات اقدس اله، عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنتن للکافرین للظالمین مانند اون، چه این که پیروان است خلیل حق برابر آیه 5 سوره مبارکه ممتحنه از سابق و لاحق اینا عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا. این دعاییست که همه ما در همه حالات باید داشته باشیم. اما اون دعای دومشون خب چیز روشنی است که عرض کرده و نجنا من القوم الظالمین، از همین کافرین و ظالمین، القوم الکافرین که فرعون و درباریان فرعون بودن که عذاب میکردن، این یه نجات است. اون لا تجعل فتنه است. نه ظلم هم ان شرکه لظلمون عظیم اونجا میگیره، گاهی ممکنه دستیس های عملی بکنن، گاهی ممکنه دستیس های نظری بکنن، اون هم شرک هم که لا تشرک بالله ان شرکه لظلمون عظیم، اون بخش نظری برمیگرده دیگه. غرض این است که یک کسی رو ممکنه با مسائل سیاسی فریب بدن، یکی رو مسائل نظری فریب بدن، یکی رو مسائل عملی فریب بدن، یکی رو مسائل اخلاقی فریب بدن. اگر یک کسی در معرض آزمون قرار گرفت، شستشوی مغزی بشه، این فتنتون للکافرین، این در معرض آزمون و امتحان کافرین قرار بگیره، روش کار میکنن، این رو شبه زده میکنن. این جوان ها عرض کردن خدایا ما رو در معرض چنین آفتی قرار نده، اونم نجات از عذاب است که و نه جناب القوم و رحمتی که من القوم کافرین. خب ذات اقدس اله در چنین فضایی که خود وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهم آماده بودند، قوم او هم آماده بودند، حالا دستور مبارزات پیگیر را شروع کرده. همون الان شما باید اینجا بمونید، جای هجرت نیست. هجرت مال یه گروه دیگه است که مثلا از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه، اونا هجرت دارن بعدها. فعلا شما بخواید مصر رو ترک کنید، اینجا جاش نیست، اینجا جای ترک وطن نیست، جای هجرت نیست، جای مقاومت، همینجا باشید. منتها اینا که تو روستاها هستن یا چادرنشینن یا مرزنشینن، حاشیه شهرن، اینا که بی خانمانن، به همه اینها به موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود به اینکه عنایت بکنید، اینا رو جمع‌بندی کنید، شناسایی کنید، بیان تو شهر، اینا صاحب خونه بشن. از این چادرنشینی و مرزنشینی و حاشیه نشینی و پراکنده بودن نجات پیدا کنن. اول این کار رو بکنید، تو خود مصر محله ای رو انتخاب بکنید که اونجا خونه داشته باشید. انتبو و آل قوم کما به مصر بیوتن، با به مکان یعنی اینجا مکان گرفت، تبو و دار یعنی اینجا فروندار را، فرون مسکن را، فرون منزل را، جایگاه خود قرار داد. شما دوتا بزرگوار برای قومتون در خصوص مصر نه جای دیگه خونه فراهم بکنید که نه از پراکنده بودن و چادر نشینی نجات پیدا کنید. وجعلوا بیوتکم قبله. اون روزها که مسئله تلفن اینها نبود، فرمود این خونه هاتون در یه محله باشه که همه روبروی هم باشید، متقابل هم باشید، از یکدیگه باخبر باشید. خانه هاتون روبروی هم، مقابل هم، نزدیک هم، که بالاخره یه قبیله خاصی در یه محله مخصوصی از یکدیگه باخبر باشید. و اون چه که شما را به هم جمع میکند مسئله نماز است و اقیم الصلاة. این نماز واقعا جزء ستون دین است. یعنی اگه کسی مرتب با ذات اقدس اله در ارتباط است، این رو جدی بگیرد، برای که او خدای ماست، ما بنده اویم. دلیلی ندارد که از او فاصله بگیریم و دلیلی هم ندارد که او ما را راه ندهد. چه پیوندی بهتر از این؟ ما با او دوستانه و آشنایانه و عاشقانه و محبانه حرف میزنیم، خب این رو جدی میگیریم. و در موارد فراوانی هم ملاحظه فرمودید که اصلا تو قرآن کریم سخن از این خوندن نماز و قرائت نماز نیست، برای که قرآن کتاب حکیم است. یاسین و قرآن الحکیم، کتاب حکیم، همه حرفاش حکیمانه است. اگر در دین گفته شد از صلاتو عمود و دین، دیگه ستون رو که کسی نمیخونه که. اگر یه وقتی یه جایی گفته بود شما نماز بخونید و جای اعتراض علما بلند بود که این چه کتابی است که با حکمت سازگار نیست، مگه یه حکیم میگه ستون بخون؟ میگه ستون رو اقامه بکن. همه جا سخن از اقامه صلات است. یقیمونه، مقیم الصلات، اقیم الصلات، اقیم الصلات، برای اینکه ستون را در نگه می‌داره. این ستون دینه. حالا ایراد واقع با جدی گرفت. ملتی که نماز دارد همه چیز داره. با کسی حرف می‌زند که تمام قدرت‌های غیب و شهود در اختیار اوست. با کسی حرف می‌زند که تمام قدرت‌های غیب و شهود را می‌تواند در راه دین کار بگیرد. این هم که فرمود ان الله سیبتلو، این سین سینه تحقیق است نه تصویف، و این یبتلو هم فعل مضارع است مثل یحق الحقه که نشانه استمرار است و از سنت الهی حکایت میکنند، نه اینکه در گذشته این کار نمیکرد بعدها خدا این کار رو میکند. این از سنت الهی خبر میده، قبلا اینطور بود، الان اینطور است، بعدا اینطور خواهد بود. این یبتلو یحقو، یبتلو یحقو، اینه. اما معناش این نیست که هر کسی سحر کرده همونجا خدا باطل بکند. در هر جریانی وقتی پرونده ختم می شود به سود حق ختم می شود. در تمام داستان ها اگر گناه ممکن نباشد، که عالم عالم آزمون و تکلیف و تکامل نیست، دست خیلی ها را خدا باز می گذارد برای گناه، چون باید امتحان بکند. در هر جریانی، در هر مسابقه، در هر مناظره، در هر صحنه ای وقتی پرونده بخواد بسته بشه بر عاقبت المتقین، هیچ جا نشد، در هیچ صحنه، در هیچ بازی، در هیچ مبارزه، در هیچ مسابقه که باطل پیروز بشه و حق شکست بخوره. در همه صحنه ها بر عاقبت المتقین، در کل نظام هم که البته بر آقایت المتقین تا به ظهور صاحب اصلیش برسه. این که فرمود اگر ما با کفار امتحان مهلت دادیم، این امحال است، این استدراج است. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اونا خیال نکنن جلو افتاده. اینا ما یه قد اینا رو میدون دادیم که تا جلوتر اینا رو بگیریم، نفسشون بند بیاد داد بگیریم. ما که اون جلوتر هم ماموران ما ایستادن. اینطور نیست که این ولو یحسبن الذین کفروا سبقوا، ها کجا میخوام بره؟ دو قدم اون طرف ترم که باز ایست بازرسی است، چهار قدم اون طرف ترم که اقف بازرسی است. پس هر جا بره بازرسان ما هسته. ما یه قدری رو میدوبونیم که نفسش بند بیاد همونجا بگیریم. فرمود به این که اگر یه وقتی ما به یه مهلت دیم میخوام نفسش بند بیاد اونجا رو بگیریم. انما نمری لا یحسبن در لذین کفرو انما نمری لهم خیرون لانفسهم انما نمری لهم لیزداد اسما و لهم کذا و کذا. ما خب کاملا نفسگیر بشه بند بیاد بعد همون جایی رو بگیریم. این که از ملک و ملک ما همه جاش سیب خارداره، کجا مقدر فرار بکنه؟ بنابراین اگر یه وقتی یه سحری شد معناش نیست که سحر تو عالم واقع نمیشه، معلوم شد تو این صحنه تو این جریان بابش مهلت دادیم که نفسش بند بیاد بعد بگیریم. سحر هم اونطور نیست که در واقع اثر بکنه، یعنی مثلا اینا بتوانن حیوان واقعی خلق بکنن، اینطور نیست، اما تأثیرش واقعی است کما مره. اینا در اثر تلقینات و تأثیر در خیال در انسان آثار تکوینی دارن. ما یکی یفرقون بهی بین المرء و زوجه است، ما هم بزارین بهی من حد است. شما ببینید گاهی خبر دروغ اثر تکوینی دارد. یه گزارش دروغی به کسی میدن، کسی سکته میکنه، خب سکته کردن و مردن اینا یه امور تکوینی است، منشأش هم دروغه. این گزارش دروغ باعث باور است، اون باور است که در صحنه جان این شخص اثر میگذارد. این سحر و اعیون الناس، این چشم بندی، این سحر در فضای خیال، اینها باعث شد وسترهبوهم، خیلی ترسیدن. گاهی ممکن است یه چیزی واقعیت داشته باشد، انسان چون نداند نهراسد، مثل عقربی که از کنار لباس انسان میگذرد، انسان نمیداند که چم نمیترسد، در کمال آرامش مینشیند. یه سوسکی را شب تار عقرب بپندارد به جیغ بکشد، فریاد بکشد، انسان از اون خاطرات درونی خودش یا حق یا باطل یا آرامش احساس میکند یا فریاد میکشد. سحر این آثار را دارد که در خاطرات انسان، در القاعات انسان، در اندیشه های انسان، در انگیزه های انسان اثر بگذارد. اومد اون اندیشه ها و انگیزه ها آثار تکوینی خودش فراوان مهم دارد و ذات اقدس اله هم در هر جریان و جمع بندی بر اساس بر عاقبت المتقین سحر را باطل میکند، حق را احقاق میکند و مانند. در اینجا فرمود شما این مبارزات پیگیریتون را اینجا شروع بکنید، اینا را از مرزنشینی و حاشیه نشینی و چادر نشینی و پراکنده بودن و کفن نشینی و امثال زالک نجات بدید. انتبوا لقومکما بمصر بیوتن، تعمیر مسکن برای قال مستضعفان، برای رهبران الهی وظیفه و مسئولیت است. وجعلوا بیوتکم قبلتن، در یه محل خونهاتون رو روی هم باشد که با خبر باشی و نماز را اقامه کنی، اونگاه با بشر مؤمنین. این کارا رو بکنید، به مؤمنینی که توکل کردن، شهرنشین شدن، مبارزه را ادامه میدن و از یکدیگر با خبرن و اهل اقامه نمازن، به اینا خبر بدید. اونگاه دعای ویژه موسی کریم شروع شد. عرض کرد خدایا این که قوم من به اردش ما رسوندن لا تجعل نا فتنتن، خب اینا بالاخره ملت فقیره، گرسنه، سرمایه هم که دست اونهاست، اکثری این افراد ساده رو هم برابر ادراکات حسی داوری میکنن، زیور و زینت هم که دست اونها هست، به اونها هم زینت دادی هم ثروت دادی، یه کاری بکن که این قدرت ها و جاذبه های ظاهری از اونها گرفته بشه. اون مسائل اندیشه و فکر و القاعات و تبلیغات و ایناش مثلا اون را قبلا دادی به میدی، این رو از اینها بگیر که اونها نتونن بالاخره عوام فریبی کنن. حرف فرعون در باریام فرعون بود علیه سلی ملک و مصر به حاضر انهار و تجدیم تهدی، اون حرفشون اینه. الان شما میدید بسیاری از جوان ها که وارد غرب میشن غرب زدن، اون اوزار میبینن خیال میکنن تمدن همونه. خب این کشورهای غارت شده، ثروتهای اینا رفته غرب، اونجا هم باشته شده، این تو نیست که خود شما نبودید در نشست هزار اهدیانی، بد اون آمریکایی اسیر، اون سرخپوستا اسیر چی ناله میکردن که بالاخره ما صاحبان اصلی بودیم، ما صاحب خونه بودیم، ما رو به این روز نیستی ها نشوندن اینا. این میشه آمریکا. الان هم همین طورن دیگه، اون صاحب خونه های اصلی، اون آمریکایی اصلی، اون سرخپوستان اصلی، اونا در فقر و فلاکتن، اینا میگن حاضر انها رو تجدیم تهدی، علیه سلی ملک و مصر به حاضر انها رو تجدیم تهدی، اینقدر افلح الیوم من استعلا رو هم اینا هم دارن میگن. خب اگر کسی بر اساس قد افلح اليوم من استعرا حرف میزند، الیس لی ملک و مصر به حاضر انهار و تجدیم تحتی حرف میزند، اکثری این افراد صادلو هم فریب خورده اند، چیکار باید کرد؟ همزمان با تعلیم کتاب و حکمت با جلوی اون بزهکاری و تزین اونا را هم گرفت. عرض کرد خدا یا اینا هم زینت دارن، هم مال دارن، بساط اینا رو باید جمع کنیم تا از این طرف هم ما اینا رو هدایت کنیم، از اون طرف هم اونا در قدرت قوایت و گمراهی نداشته باشن. ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا، هم از در زینت، از در قیافه، از در نژاد، از این جهت زینت دارن، هم سرمایه‌ای دارن که بالاخره این زینت اینها رو تقویت بکند. بین زینت و مال امخوز مطلقه منبجه، بعضی امور مال از زینت نیست، نظیر گاوای تو بیابون اینه که براخره شیر میدن عامل تأمین اقتصادن اما زیور و زینت نیستن، بعضی امور زینتن انبار و ثروت حساب نمیشون، بعضی امور مشترکن. عرض کرد شما به اینا هم زینت دادی، هم مال دادی در حیات دنیا، عاقبت این زینت و اموالی که شما به اینها دادید، گرچه فرمودید نوال مال و اموال کم که هفت نست و مال و فرزند زینت و حیات دنیاست، اما اینها ازش ابزار سو بربرداره سو میکنن. ربنا لیوزلو که لام لام عاقبت است، نه لام غایت. لام عاقبت یعنی پایان کار اینه، مثل ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، خدا هیچ کس برای جهنم خلق نکرد، عاقبت کار خیلی ها جهنمه، که این لام لام عاقبت است نه لام غایت، وگرنه خدای سبحان ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون دارد، غایتش اونه. اینجا که فرمود لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب کذا و کذا، این لام لام عاقبت، اینجا هم لام لام عاقبته. عرض کرد خدا یا عاقبت کار اینها ازلاله، خب بگیر از دست اینها. ربنا اطمس على اموالهم، خدا یا مالهای اینها رو متموس کن، منمحی کن، اینها از بین بر. نظیر اون که در باره قارون فرمود فخسفنا بهی به داره الارض، فرمان صادر کردیم، گاه خدا گاهی شق القمر میکنه، گاهی شق البحر میکنه، گاهی شق الشجر میکنه، گاهی شق الارض میکنه، همه رو میشکافد. اونجا که فقر بساک البحر بود این شق البحر کرد، اونجا که خسف نابهی به داره الارض بود شق الارض کرد، فرمود بگیرید. این درباره قارون اینجور مستجاب شد. وشدد علی قلوبهم، خدایا دلهای اینها مشروح نباشه، دلهای اینها قسی باشه که ایمان نیاورن تا به عذاب علیم مبتلا بشن. اینا که مردم به ستو آوردن آقای یک سال و دو سال نبود، سالیان متمادی و زبهون ابناهم بود، الان هم که تهدید این چنین است، لغت مسلمن لکن فی جزء النخل است. فلا یؤمنو حتی یرا والعذاب العلیم، وقتی هم که عذاب علیم دیدن یعنی حالت احتضار رسید، وقت که ایمان فایده ندارد، ذات اقدس اله همون این دعاهای شما مستجاب شده است. والحمدلله رب العالمین.